نوار شماره 488 بی، قسمت دوم، کتاب جنگ و صلح جلد دوم، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری.
شاهزاده باگراتیون سر را خم کرد، گوش فراداشت. شاعر چنین خواند: افتخار سلطنت الکساندر، تیتوس ما را فراز تخت نگه دار. پریکل عرصی سیاست سزای میدان نبرد. پیشوایی خردمند، مردی مهربان باش. ناپلئون در اوج قدرت و سعادت در روز جنگ باگراتیون را خواهد شناخت و قدرت مقابله با آلکتیهای روس را نخواهد داشت. اما هنوز شاعر اشعار را تا آخر نخوانده بود که آبدار کلوب با صدای کلفت خود اعلام کرد غذا حاضر است. در باز شد. از اتاق غذاخوری آهنگ سرود لهستانی روسی شجاع فریاد پیروزی برآور و شادی کن به گوش رسید و کند ایلیا آندرئیچ به شاعر که همچنان اشعار را می‌خواند زهر چشمی نشان داد و در مقابل باگراتیون سر را خم کرد. همه برخاستند. احساس می‌کردند که خوردن نهار از شنیدن شعر مهم‌تر است و باز باگراتیون پیش از همه به جانب میز غذا رفت. باگراتیون را به افتخار نام امپراتور میان دو الکساندر، بکلوشوف و ناریشکیان نشاندند. همان گونه که طبیعتاً آب گودال را می‌جوید، 300 نفر به تناسب رتبه و اهمیت مقام خیش دور میز جا گرفتند و هر کس مهمتر بود در مکانی نزدیکتر به این میهمانی برجسته و محترم نشست. لحظه قبل از شروع نهار کنت ایلیا آندرئیچ پسرش را به شاهزاده باگراتیون معرفی کرد. باگراتیون او را شناخت و چند کلمه ناشیانه و نامربوط مانند تمام سخنانی که آن روز گفت با وی حرف زد. کنت ایلیا آندرئیچ هنگام گفتگوی پسرش با باگراتیون شادمان و مغرور به همه کس می نگریست. نیکولای راستوف با دینوسوف و آشنای جدید خود دالاخوف تقریبا در وسط میز کنار هم نشسته بودند. کنت ایلیا آندرئیچ با اعضای سالخورده کلوب رو به روی باگراتیون نشسته مظهر مهمان نوازی مسکو را مجسم می ساخت و از شاهزاده پذیرایی می کرد. زحمات کند راستوف پیر به هدر نرفته. تمام غذاها گوشتدار و بیگوشت بسیار لذیذ و عالی بود. اما با این حال او نمی توانست تا پایان ضیافت کاملا آسوده خاطر باشد. گاهی به آبدار چشمک می زد و زمانی آهسته به خدمتکاران دستور می داد و با هیجان ورود هر یک از اقضیه مطلوب و آشنا را انتظار می کشید. همه چیز بسیار عالی بود. خدمتکاران با آوردن خوراک دوم که سگ ماهی عظیمی بود و ایلیا آندرئیچ از مشاهده آن از حجب و خرسندی سرخ شد، بطری ها را باز کردن و در گلاس ها شامپاین ریختن. پس از خوراک ماهی که تا حدی مؤثر واقع شد، کند ایلیا آندرئیچ با سایر اعضای سال خورده کلوب نگاهی رد و بدل کرد. آهسته گفت: به سعادتمندی و دوست کامی بسیاری از بزرگان باید نوشید و اکنون دیگر باید شروع کرد. پس جامش را به دست گرفت و از جا برخاست. همه در انتظار سخنان وی خاموش شدند. کند ایلیا آندرئیچ فریاد کرد: به سلامتی اعلی حضرت امپراتور. و در همان لحظه چشم پر محبت او از اشک شادی تر شد. نوازندگان بیدرنگ آهنگ فریاد پیروزی برآور را نواختند. همه از جای خود برخاستند و هورا کشیدند. باگراتیون نیز با همان صدایی که در عرصه کارزار شونگرابن فریاد می‌زد هورا کشید. صدای شورانگیز راستوف جوان از میان 300 صدا شنیده می شد که در حال گریه فریاد می کشید: به سلامتی اعلی حضرت امپراتور هورا! و جام خود را یک نفس سرکشیده به روی زمین انداخت. بسیاری از این عمل وی پیروی کردند. فریادهای رسا مدتها ادامه داشت. وقتی صداها خاموش شد، خدمتکاران جامهای شکسته را جمع کردند. دوباره همه به جای خود نشستند. به صداهایی که از خود درآورده بودند لبخند می‌زدند و گفتگو می‌کردند. کنت ایلیاد آندرئیچ دوباره برخاست و به نوشته‌ای که کنار بشقابش قرار داشت نگریست و جام خود را به سلامتی قهرمان اردوکشی اخیر روسیه، شاهزاده پیتر ایوانوویچ باگراتیون، بلند کرد و باز چشم‌های آبی کنت از اشک تر شد. دوباره 300 میهمان با هم هورا کشیدند و خوانندگان به آهنگ موسیقی یکی از بندهای سرودی را که به وسیله پاول ایوانیچ کوتوزوف ساخته شده بود خواندند. هیچ مانعی راه روسیه را سد نخواهد کرد. شجاعت گروگان پیروزی است. ما باگراتیون داریم. تمام دشمنان به پای ما خواهند افتاد. چون این سرود تمام شد، باز به سلامتی دیگران نوشیدند. کنت ایلیا آندرئیچ هر دم بیشتر به هیجان می آمد. جامها پی در پی می شکست. صدای فریادها رساتر می شد. به سلامتی یکلوشوف، نازیشکیان، اواروف، دالگوروکوف، آپراکیسین. به سلامتی هیئت مدیره کلوب و تمام اعضای کلوب. به سلامتی تمام میهمانان کلوب و بالاخره به سلامتی ترتیب دهنده این ضیافت، کنت ایلیا آندرئیچ نیز جام ها خالی شد. در این موقع کنت دستمالش را بیرون آورد و صورتش را با آن پوشان و های های گریست. پیر روبروی دالاخوف و نیکولای راستوف نشسته بود و به عادت خیش حریصانه در الکل و شرب افراط می‌کرد. اما کسانی که او را کم و بیش می‌شناختند مشاهده می‌کردند که در آن روز تغییر بزرگی در او حاصل شده. در تمام مدت قضا خاموش بود و با قیافه در هم و چشم‌های تنگ شده به اطراف خود می‌نگریست. یا چشمها را با قیافه بسیار پریشان به نقطه می دوخ و با انگشتها نوک بینی خود را مالش می داد. قیافهش افسرده و تاریک بود. به نظر می رسید که آنچه در پیرامونش روی می دهد نمی شنود و نمی بیند و فقط درباره موضوعی دشوار و لاینحل می اندیشد. آن مسئله لاینحلی که او را عذاب می‌داد، طعنه‌ها و کنایات شاهزاده خانم دختر عمویش در مورد ارتباط نزدیک دالاخوف با همسرش بود که با وصول نامه بی امضای آن روز صبح تایید می‌شد. در این نامه بی امضا با همان مزاح ننگین که مخصوص تمام نامه‌های بی امضاست گفته شده بود که او از پشت عینک خوب نمی بیند و از ارتباط همسرش با دالاخوف تنها او بی اطلاع است. پیر نه به کنایات شاهزاده خانم توجه داشت و نه هرگز مضمون این نامه را باور می کرد. اما اینک از مشاهده دالاخوف که روبرویش نشسته بود وحشت داشت. هر دفعه که نگاهش تصادفاً با چشم‌های زیبا و گستاخ دالاخوف مصادف می شد، احساس می کرد که دیو زشت و وحشتناکی می خواهد بر جانش حکم فرمایی کند. پس به سرعت روی از او بر می تافت، ولی بی اختیار تمام گذشته همسر خود را به یاد می آورد و به ارتباط و طرز برخورد وی با دالاخوف توجه می کرد و آشکارا مشاهده می نمود که شاید آنچه در نامه بی امضا نوشته شده و چنانچه این اتهام به هر زنی جز همسر او نسبت داده شده بود لااقل می توانست در نظرش قابل قبول جلوه نماید. بی اختیار به خاطر می آورد که چگونه دالاخوف پس از اردوکشی درجه افسریش را باز گرفت و به پترزبورگ مراجعت کرد و به خانه او وارد شد. با استفاده از مناسبات دوستی ایام عیاشی خیش به وی یک راست به خانه او آمد و در آنجا منزل گرفت و از او به عنوان وام وجوهی نیز دریافت کرد. پیر به خاطر می آورد که چگونه الین تبسم کنان عدم رضایت خود را از توقف دالاخوف در خانه ایشان بیان می کرد و چگونه دالاخوف بد اندیشه از زیبایی همسرش در برابر پیر تمجید و ستایش می نمود و چگونه از آن موقع تا ورودشان به مسکو دقیقه جدا نشد. پیر به خود می گفت آری او بسیار زیباست و من او را می شناسم، مخصوصا به این جهت که من برای تأمین سعادت وی جد و جهد کردم و او را در کنف حمایت خود گرفتم و به او مساعدت نمودم و ننگین ساختن نام من و خنده زدن بر من برای او جذابیت و فریبندگی خاصی دارد. آری من می دانم و می فهمم که اگر این مسئله حقیقت داشته باشد او با چه ذوق و رغبتی مرا فریب خواهد داد. آری اگر این مسئله حقیقت داشته باشد، اما من باور نمی کنم و حق ندارم و نمی توانم باور کنم. پس به یاد قیافه دالاخوف در لحظات بیرحمی و قساوت وی می افتاد و دقایقی را به یاد می آورد که دالاخوف آن پاسبان را به پشت خرس بست و او را در آب انداخت، یا اوقات دیگر را به یاد آورد که بدون هیچ دلیل اشخاص را به دوئل دعوت می کرد و یا اسب درشکچی را با گلوله می کشت. دالاخوف اغلب اوقات که به او می نگریست با همین قیافه ها جلوه می کرد. پیر با خود می گفت آری او دوئل را دوست دارد، کشتن انسان برایش اهمیت ندارد. گویی تصور می کند که همه از او می ترسند و ظاهراً از این وضع لذت می برد. شاید تصور می کند که من هم از او بیم دارم. راستی هم من از او بیمناکم. پیر با این افکار دوباره احساس کرد که دیو زشت غضب در جانش به جنبش آمد. در این حال دالاخوف و دین و سفر راستوف رو به روی پیر نشسته بسیار شادمان به نظر می رسیدن. راستوف با دو دوست خود که یکی از ایشان حوصاری بی پروا و دیگری پهلوان مشهور دوئل و مردی سبک مغز و لافزن بود شادمان گفتگو می کرد و گاه گاه نگاهی تمسخرآمیز به پیر می انداخت که با هیکل تنومند و حواس پریشان و فکر مشغول خیش همگان را متعجب می ساخت. راستوف به این جهت به پیر نظر مساعد نداشت که اولا پیر در چشم این حوصار مستخدم کشوری متمول و شوهر بانوی محرو بود و روی هم رفته مانند پیرزنی جلوه می کرد. ثانیاً پیر به واسطه اندیشه مشغول و حواس پریشان خود راستوف را نشناخته و به تعظیم او جواب نداده بود. هنگامی که خواستند به سلامتی امپراتور جام خود را بنوشند، پیر که در دریای اندیشه غرق بود از جا بر نخواست و گیلاسش را بر نداشت. راستوف با چشم‌های پرشور و کین توز خود به وی نگاهی کرد و فریاد کشید: چرا نشستی؟ به سلامتی اعلی حضرت امپراتور. پیر آهی کشیده مطیعانه برخاست و جامش را نوشید و صبر کرد تا همه نشستن و با خنده مهر آمیز خود به راستوف متوجه شده گفت: آه من شما را نشناختم. اما راستوف وقت توجه به او را نداشت و مشغول هورا کشیدن بود. دلخوف به راستوف گفت: پس چرا تجدید آشنایی نمی کنی؟ راستوف جواب داد: ولش کن، احمق است. دینوسوف گفت: باید با شوهران زنان زیبا مهربان بود. پیر نمی شنید که ایشان چه می گویند، اما می دانست که درباره او گفتگو می کند. از شرم صورتش گل انداخت و رویش را برگرداند. دالاخوف گفت: خب، حال به سلامتی زنان زیبا بنوشیم. با قیافه جدی اما با لبخندی به گوشه لبش جامش را برداشته پیر را مخاطب ساخت و گفت: پتروشا، به سلامتی زنان زیبا و عشاق ایشان. پیر سر را پایین انداخته بیام که به دالاخوف بنگرد یا جوابی بدهد از جام خود می‌نوشید. خدمتکاری که سرود کوتوزوف را توضیح می‌کرد و ورقه از آن را در برابر وی به عنوان میهمان محترمتر نهاد، پیر می‌خواست آن را بردارد، اما دالاخوف به روی میز خیره شد و ورقه را از دست او بیرون کشید و به خواندن آن پرداخت. پیر به دالاخوف نگریست. چشمش از خشم پرخون شده بود. دیو وحشتناک و زشت که در تمام مدت صرف نهار او را رنج می‌داد سر برداشت و بر او مسلط گشت. پس با تمام اندام فربه خود به روی میز خم شد و فریاد کشید: بدهید اینجا. نیست ویتیسکی و همسایه طرف راست پیر به محض شنیدن فریاد پیر و شناختن مخاطب وی بیمناک و شتابان به جانب بزرخوف برگشتند. چند نفر وحشت زده ولی آهسته گفتند: آرام آرام، چه می کنید؟ دالاخوف که با چشم دریده و با همان لبخند عادی خود شادمان و بی‌رحم پیر را می نگریست و گویی می گفت: آه، من طالب همین هستم. واضح و شمرده گفت: نخواهم داد. پیر رنگ باختی و لرزان کاغذ را از دست او کشید و گفت: شما پس فطرت، من شما را به دوئل دعوت می کنم. سپس صندلیش را عقب کشید و از سر میز برخاست. پیر در همان لحظه که این عمل را انجام داد و این کلمات را ادا کرد، دریافت که مسئله گناهکاری همسرش که در ایام اخیر سبب عذاب روحی او بوده به طور قطع و بدون تردید تایید گردید. نفرتی از همسرش در دل احساس کرد که سرانجام به جدایی ابدی او پیوست. با آنکه راستوف مکرر از دینوسوف تقاضا کرد که در این امر مداخله ننماید، معذالک دینوسوف نمایندگی دالاخوف را در جنگ تن به تن قبول کرد و پس از صرف نهار با نس ویتسکی نماینده بزرخوف راجع به شرایط دوئل مذاکره نمود. پیر به خانه رفت ولی راستوف و دالاخوف و دینوسوف همچنان تا پاسی از شب گذشته در کلوب نشستند و با آواز کولیان و خوانندگان گوش دادند. دالاخوف در هشتی کلوب با راستوف ودا کرده گفت: پس تا فردا در سوکولونیکی. راستوف پرسید: تو کاملا آرام هستی؟ دالاخوف ایستاده گفت: میدانی چیست؟ من در دو کلمه تمام اسرار دوئل را برای تو فاش میکنم. اگر تو قبل از رفتن به میدان جنگ تن به تن وصیت نامی خود و نامی محبت آمیزی برای خویشاوندان خود نوشتی و در این اندیشه باشی که ممکن است کشته شوی، مردی احمق هستی و بیشک نابود خواهی شد. اما اگر با عزم راسخ برای کشتن حریف بر وی و برای کشتن حریف بروی و مصمم باشی که هرچه زودتر و مطمئنتر این عمل را انجام دهی، بدون تردید همه کارها به خیر و خوشی خواهد گذشت. روزی یک شکارچی خرس در کاستروفسکی به من می گفت: کیست که از خرس نمی ترسد؟ اما همین که چشم تو به خرس بیفتد، ترس و بیمت خواهد ریخت و تنها در این اندیشه هستی که خرس از دست تو فرار نکند. خب من هم اکنون همین حال را دارم عزیزم، تا فردا صبح. فردای آن روز در ساعت 8 صبح پیر با نیس بوتسکی سواره به جنگل سوکولونو به کی رفتن و دالاخوف و دینوسوف و راستوف را در آنجا یافتم. از قیافه پیر چنین برمی آمد که او با افکاری سرگرم است که به هیچ وجه با آنچه در پیش دارد مربوط نیست. چشمش گود افتاده و رنگش زرد می نمود. پنداشتی شب را نخوابیده. پراکنده خاطر به گرد خیش می نگریست و چون کسی که خورشید چشمش را می زند سر در پیش داشت و چهره در هم کشیده بود. دو اندیشه پیوسته او را به خود مشغول می ساخت. یکی قطعیت گناهکاری همسرش که پس از یک شب بیخوابی برایش ثابت شده بود، دیگری بیگناهی دالاخوف که هیچ دلیلی نداشت شرافت و ناموس مرد بیگانه ای را حفظ کند. پیر به خود می گفت شاید اگر من هم به جای او بودم همین عمل را انجام می دادم. پس این دوئل و آدم کشی برای چیست؟ یا من او را خواهم کش و یا گلوله او به آرنج من یا به زانوی من یا به مغز من اصابت خواهد کرد. باید از اینجا گریخ و خود را در محلی پنهان ساخت. اما مخصوصا در همان لحظه‌ای که به این افکار سرگرم بود، با قیافه کاملا آرام که حس احترام را در دل بینندگانش برمی انگیخت می پرسید: پس چه وقت شروع می شود؟ آیا حاضر شده اید؟ وقتی همه چیز آماده شد، شمشیرها را در برف فرو کردند. تا حدودی که دوئل کنندگان باید از هم فاصله داشته باشند تعیین شود. تپانچه ها پر شد. نیس ویتسکی نزد پیر رفته محجوبانه گفت: کند، اگر در این لحظه، مخصوصا در این لحظه بسیار مهم، حقیقت را به تمام جهات به شما نگویم، وظیفه خود را انجام ندادم و شایستگی خود را در قبال اعتمادی که به من ابراز داشته اید و افتخاری که به واسطه انتخابم به نمایندگی خود نصیب من ساخته اید به اثبات نرسانده ام. به عقیده من برای انجام این دوئل دلایل کافی موجود نیست و بهانه آن ارزش خونریزی را ندارد. شما حق نداشتید و بی جهت خشمگین و غضبناک شدید. پیر گفت: آه آری، کاری بسیار احمقانه بود. نیس ویتسکی که مانند سایر شرکت کنندگان در امور مشابه آن هنوز باور نمی کرد که کشمکش به قتل منجر گردد گفت: پس اجازه بدهید که مراتب تأسف شما را از این پیش آمد ابلاغ نمایم و یقین دارم که حریفان ما نیز حاضر به قبول عذرخواهی شما هستند. کند، شما می دانید که اعتراف به اشتباه به مراتب بزرگ منشانه و نجیب ترانه است. تا اینکه ما کار را به صورت جبران ناپذیری بکشانیم. آری، به هیچ یک از طرفین اهانت نشده. پس اجازه بدهید در این خصوص مذاکره کنم. پیر گفت: نه، اصولا دیگر مذاکره لازم نیست. چه اهمیتی دارد؟ پس حاضر شدم. فقط به من بگویید که چگونه و به کجا باید بروم و به کجا باید تیراندازی کنم. پیر این سخن را با لبخند فوق‌العاده ظریفی گفت و تپانچه را به دست گرفت و درباره تیراندازی به آن تحقیق کرد، زیرا تا آن موقع هنوز تپانچه ای را به دست نگرفته بود، ولی نمی‌خواست به این مسئله اعتراف کند. با لبخند گفت: اوه آری، همینطور است، می دانم، فقط فراموش کرده بودم. دالاخوف به دینوسوف که به نوبه خود در راه صلح و آشتی وی مجاهدت می کرد گفت: نه، عذرخواهی لازم نی، به هیچ وجه، و به محل معین رفت. مکان دوئل در 80 قدمی جاده انتخاب شده بود. سورتمه های ایشان در میدان کوچکی که در جنگل کاج که به واسطه حرارت روزهای اخیر برفش آب شده بود مشاهده می شد. هر دو حریف کنار میدان در 40 قدمی یکدیگر ایستاده بودند. نمایندگان فاصله محل توقف دو حریف را تا شمشیرهای دیناسوف و نصف ویتسکی که برای تعیین حد فاصله 10 قدمی از یکدیگر در زمین فرو رفته بود با پا اندازه می گرفتند و رد پای خود را در برف سنگین و آبدار باقی می گذاشتند. هوا میهالوده و گرمایی برف گذار حکم فرما بود. در فاصله 40 قدمی دیگر چیزی دیده نمی شد. در مدت 3 دقیقه همه چیز آماده شد، ولی با این حال همگی خاموش بودند و در شروع دوئل تسامح می کردند. دالاخوف گفت خب شروع کنیم. پیر که هنوز تبسم می کرد گفت بسیار خوب. وحشت فضا را گرفت و معلوم بود که جلوگیری از امری که با چنان سهولت شروع شده دیگر هرگز امکان ندارد و این حادثه که خود به خود و بدون اراده مردم جریان یافته باید به انجام برسد. دینوسوف قبل از همه پیش آمد تا حد فاصل جلو رفت و اعلام کرد چون حریفان از صلح و آشتی امتناع ورزیدند بهتر است شروع کنیم. تپانچه ها را بردارید و به شنیدن شماره 3 به طرف یکدیگر حرکت کنید. و با این سخن خشمناک فریاد کشید 1 2 3 و به کناری دوید. هر دو حریف روی جاده باریک لگدمال شده می رفتن و پیوسته به هم نزدیکتر می شدن و در میان مه رفته رفته قیافه یکدیگر را تشخیص می‌دادند. حریفان حق داشتند تا حد فاصل پیش بیایند و هر وقت مایل باشند تیراندازی کنند. دالاخوف آهسته می‌رفت و تپانچه اش را بالا نمی‌آورد و با چشم‌های گشوده و درخشان و آبی خود به چهره حریف می‌نگریست. دهانش مانند همیشه نمایش لبخند را داشت. پیر به شنیدن کلمه 3 با قدم‌های تند پیش آمد و از راه باریک لگدمال شده بیرون رفت و روی برف‌های پانخورده قدم گذاشت. دست راستش را با تپانچه پیش آورده بود. پنداشتی بیم دارد که مبادا با گلوله آن خود را مقتول سازد. کوشش میکرد درست دست چپش را عقب نگاه دارد، زیرا میل داشت آن را به زیر دست راست تکیه دهد، ولی میدانست که این عمل مجاز نیست. پیر پس از پیمودن 6 گام و بیرون افتادن از راه کوچک و لگدمال شده نگاهی پیش پای خود انداخت و باز شتابان به دالاخوف نگریست و چنان که به او آموخته بود ماشه را کشید و آتش کرد. پیر که به هیچ وجه انتظار شنیدن این صدای شدید را نداشت از شلیک تپانچه خود لرزید. پس بی اختیار به احساس و تأثر خیش لبخند زد و ایستاد. دودی که در میان پرده مه مخصوصا غلیظ‌تر جلوه می کرد در لحظه نخست او را از دیدن باز داشت، اما شلیک دومی را که انتظار داشت بشنود نشنید، بلکه فقط گام‌های شتابان دالاخوف به گوشش رسید و از پشت پرده دود هیکل او را مشاهده کرد که با یک دست پهلوی چپش را نگاه داشته و با دست دیگر تپانچه سرازیر شده را می فشارد و از میان دندانهای به هم فشرده می گوید نه، هنوز تمام نشده. دالاخوف لرزان لرزان با زحمت زیاد چند قدم برداشت و به شمشیر رسید و کنار آن روی برف افتاد و دست چپ خونالودش را با نیم تنه خود پاک کرد و به آن تکیه داد. چهرهش رنگ باخته و درهم بود و عضلات صورتش می لرزید. با زحمت بسیار گفت بیایید جلو. پیر که به زحمت گریه خود را نگه می داشت به سوی دالاخوف دوید میخواست از حد فاصل نیز عبور کند که دالاخوف فریاد کشید کنار حد فاصل. پیر دریافت که قضیه از چه قرار است و کنار حد فاصل ایستاد. فقط ده قدم دو حریف را از یکدیگر جدا می ساخت. دالاخوف سر را بر روی برف ها خم کرد و حریصانه برف ها را گاز زد. پس دوباره سر برداشت، نیروی خود را جمع کرد، پاها را به زیر کشید و نشست. گویی در جستجوی مرکز ثقل استواری بود. باز دهان را پر از برف کرد و آن را مکید. لبهایش می لرزید، اما هنوز لبخند می زد و برق کوشش آخرین قوا با کینه بازپسین در چشمهایش می درخشید. تپانچه را بالا آورد و نشانه رفت. نسویتسکی به پیر گفت روبروی تپانچه نایستد. حتی دینوسوف نتوانست خودداری کند و به حریفش بانگ زد روبروی